أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ادامه بحث دیروز نکته‌ای که عنوان شد من تا توضیح ندادیم باقی مون که اون نکته این است: تفره و تجافی در نظام هستی محال است مطلقا. به تناسب بحث حرکت استکمالی اشیا که در مثال در نبات و حیوان و انسان پیاده می کردید که نبات هسته خرما حرکت استکمالی پیدا می کند، همه کمالاتی را که جماد دارد علاوه از این که اونها را داراست، با حرکت استکمالیش کمالات نبات را هم پیدا می کند که فرمودید می شود لبس بعد از لبس. بعد نطفه حیوان حرکت استکمالی پیدا میکند، علاوه از کمالات جماد کمالات نبات رو هم دارا میشود، بلکه جلوتر میرود کمالات حیوان رو هم پیدا میکند. این هم میشود لبس بعد از لبس. منتها عرض کردیم که این غیر از اون تبدیل صورت جسمانیه نوعی است. هسته خرما صورت جسمی نوعیه هسته بودن را از دست می دهد، ریشه می شه، ساقه می شه، اما کمالات نباتیت را به دست می آورد. بعد نطفه حیوان علاوه از اینها کمالات حیوانی را هم به دست می آورد. نکته ای را در اینجا طرح بکنیم که بسیار لطیفه، بعد هم انشاءالله در بحث انزالی بودن موجودات باز هم دوباره طرح میشه به یک نحو لطیفتری، این کلمه خودش رو نشون میده در اونجا. اون نکته این است که تفره محال است. تفره در قوس سعود به اینه که محال است، به این معناست که شی تا تمام کمالات مرتبه پایین را تحصیل نکند نمیتواند کمالات مراتب بالا را تحصیل کند. مثلا بفرمایید که نطفه انسان، این نطفه انسان از اون جهت که نطفه هست جسم است، کمالات جسم رو دارد. بعد از این که کمالات جسم رو پیدا کرده میتواند کمالات در سیر استکمالیش کمالات نبات رو هم پیدا میکند. نطفه شروع میکند به سیر تکاملی، همون طوری که نبات دارای رشد و نمو است، نطفه هم دارای رشد و نمو میشود. الان شروع کرده به رشد کردن، نطفه شده علقه، شده مزغه، شده عظام، شده له و همینطور مراتبش. بعد بالاتر که آمد حس و حرکتی که دارد، حس درش ایجاد می شود، بلکه بالاتر از این حرکت او روی مبنای ارادهش می شود. ببخشید آقا خیلی حال نداریم امروز. بله، وقتی بالاتر آمد علاوه از این که کمالات جماد رو داره کمالات نبات رو هم دارا هست، مضاف به اینها کمالات حیوان رو هم دارا می شود که بر اساس اراده حرکت می کند. جلوتر می رود در سیر استکمالیش علاوه از همه این کمالات کمال عقل رو هم پیدا می کند. سؤال در اینه که آیا این نطفه انسانی به عنوان مثال که از مرتبه مادون به تکامل شروع به تکامل کرده میتواند که مثلا کمالات مرتبه نبات را پیدا نکرده کمالات حیوان را پیدا کنه؟ مثلا نطفه رشد و نمو نکنه، رشد نداشته باشه که نباتات دارن، حرکت اصلا نداشته باشه که نبات حرکت داره، منتها یک دفعه بیاد اراده کنه. برای اینکه حیوان اراده داره دیگه، فرمودید که حیوان و با نبات در رشد داشتن، در حرکت داشتن با همدیگر شریکن. اما حیوان حرکتش روی مبنای اراده است، اما در نبات نخیر، حرکت روی مبنای اراده نیست. حالا می شود بفرمایید که نطفه انسان که می خواد کمالات نبات و جماد و حیوان و انسان همه را پیدا بکند، هنوز کمالات نبات را پیدا نکرده، پرش کنه، تفره بره. بله، پرش کنه، بره کمالات حیوان رو پیدا کنه. هنوز کمالات نبات و حیوان رو پیدا نکرده، یک دفعه تفره بره، بره کمالات انسان رو پیدا بکنه. این راه داره یا نداره؟ مثلا این نطفه، نبات حرکت دارد یا ندارد؟ بله. این نطفه حرکت نکند اصلا، اصلا حرکت نکند. نبات حس دارد یا ندارد؟ فرمودید یه حس بسیار ضعیفی میشه بگیم داره. این حس رو هم پیدا نکند، این کمال رو تحصیل نکند. میریم جلوتر، نبات رشد و نمو دارد یا ندارد؟ نطفه کمال رشد و نمو رو هم تحصیل نکن. بگی آقا من یک دفعه میخوام پرش بکنم، اراده داشته باشم، بدون این که رشد داشته باشم، نمو داشته باشم، حرکت داشته باشم، میخوام یک دفعه بر اساس اراده کار کنم. میشه این یا نمیشه؟ یا همین نطفه انسان بگید آقا من رشد و نمو نمی کنم، این کمالات رو الان به دست نمیارم، تحصیل نمی کنم، اراده رو هم تحصیل نمی کنم، بلکه پرش می کنم، دو تا پله میرم بالاتر، یک سره می شوم انسان. یعنی هنوز نبات نشده، حیوان نشده، انسان بشه. این راه داره یا نداره؟ میفرماین نخیر، این میشود تفره در سلسله وجودی. یکی از جاهایی که تفره محال است معنا میشود همین جاست. شی تفره رفته، یعنی هنوز این کمالات رو پیدا نکرده که کمالات مادونه، پرش کرده و رفته کمالات مافوق را پیدا بکنن. این لازمش تفره است، تفره محاله. حالا چرا تفره محاله است؟ چرا تفره محاله؟ حرفای انشاءالله در این رابطه داریم. الحمدلله از کتابهای آقا هم در این موضوع هم حرفا جمع جور شده، موضوعش آماده، حرفا داریم برای زدن. اما الان فل جمله به صورت اجمال عرض میکنیم که تفره محال است و نمیشه. همین اندازه میشه آدم یه مقداری فکر بکنه برسه که نطفه همون نطفه باشه، همین قطره آب باشه، حرکت نکند، علقه نشه، مزغم نشه، کودک نشه. بعد این کودک که حس و حرکت دارد، ایشون یه حس و حرکت رو هم پیدا نکنه، در مسیر تکاملیش اراده هم پیدا نکنه، در این حالی که نطفه است یک دفعه پرش کنه بشه یک انسان عاقل 40 ساله، بشه یک انسان عاقل بله قضایی، که یک دفعه بیاد از کمالات مادون به کمال مافوق مسافرت کند، در حالی که کمالات مراتب پایین رو تحصیل نکرده. این خیلی روشن است که راه نداره. و لذا می فرماین که تا شی در قوس سعود کمالهای مراتب مادون را تحصیل نکرده است، نمیتواند کمال مافوق را تحصیل بکند. و لذا فرمودن که سیر استکمالی در سلسله طولی باید حتما لبس بعد از لبس باشه. نکته ای رو باز در کنار این پیاده کنیم، و اون نکته اینه که بیایید بفرمایید که آقا این نطفه که الان در سلسله طولی میخواد در قوس سعود بالا بره، اول به اینجا برسه، بعدش اونجا برسه، بعدش هم به اونجا برسه، یه سوال دیگری رو مطرح میکنیم. سوال دیگر ما اینه که آیا این شی که الان نطفه هست آبه؟ این آب که الان جماده در قرارگاه اصلیش که شکم مادر است قرار گرفته، این آب بدون اینکه حرکت کنه، اون مال تفره بود، این آب حرکت بکنه بشه علقه، بشه مزغه، درست آقا جان؟ پس الان شده نبات. برای اینکه نبات رشد داره، این نطفه هم شروع کرده به رشد، حرکت استکمالیش رو شروع کرده که دم به دم داره کاملتر میشه. دم به دم کاملتر میشه چطور؟ استعدادهای در نطفه دارد یکی پس از دیگری شکوفا میشه. خیلی خوب، حالا که آمده رشد کرده و نمو کرده و حس دارد و حرکت دارد، میشود ما بگیم که وقتی حالا که اومده به حیوانیت رسیده به نام اراده، بیاد اون کمالات مادون را از خودش خلع بکند، کمالات مافوق را بپذیره، که در سیر استکمالی طولی خلع و لبس باشه، که بیاد کمالی رو که تحصیل کرده این کمال رو از دست بده، اینو رهاش کنه. این غیر از تفره است. در تفره میگفتیم هنوز این کمال رو تحصیل نکرده، پرش کنه بره کمال بالاتر رو تحصیل بکنه. اما اینجا حرف اینه که نخیر، حرکت بکنه، کمالات مادون رو تحصیل بکنه، میخواد به مرتبه بالاتر که برسه این کمالات پایینی رو از خودش خلع بکنه، کمالات بالاتر رو بپذیر. بعد که میخواد به یک مرتبه بالاتر بره، چون سلسله طولی دیگه در پشت سر هم است دیگه، در طول همه، بعد که میخواد به یک مرتبه بالاتر بره، این کمالات مرتبه پایینی رو هم باز از دست بده، اون کمالات بالایی رو پیدا بکنه. اینم راه داره یا نداره؟ این لازمش این است که تجافی پیش بیاد، تجافی. و تجافی هم محاله. تجافی یعنی چه آقا جان؟ تجافی یعنی این که شیئی تمام حقیقت و تمام کمالات خودش را در اون موطنی که در اون موطن این کمالات رو به دست آورده، اون موطن را و اون مرتبه را تخلیه کنه. چه از این طریق پیش بریم، چه از طریق قبلی پیش بریم، چه بگیم که این شی کمالات این مرتبه را تحصیل کرده و از دست داده، چه بگیم تحصیل نکند و یکسره پرش کنه به کمال بالا برسه، در اون اولی هم تفره پیش میاد هم تجافی، در دومی که تحصیل بکنه و به کمالات بالاتر برسه اینجا تجافی پیش میاد. هم تجافی محاله هم تفره محاله. تفره محال است برای اینکه تا کمالات مادون را پیدا نکرده است، استعداد رسیدن به کمالات مافوق را پیدا نمی کند. از اینجا برای اینکه بفهمیم که هم تفره محاله هم تجافی محال است، مجبوریم که وارد یک مقدمه ای بشیم و اون مقدمه اینه. در فلسفه فرمودن که این نطفه، درست دقیق بشید در بحث، این نطفه یک استعدادی داره. استعدادی این نطفه الان فعلا چیه که میتوند بلا فاصله بعد از صورت نطفه اون رو بپذیره؟ استعداد این نطفه اینه که میتواند این صورتی که الان صورت نطفه هست را از دست بده، خلعش بکنه، صورت علقه رو بپذیره. درسته که صورت نطفه رو از دست میداد، اما اینطور نیست که کمالات جمادیت رو هم از دست بده، که نه، کمال جمالیت که به نام جسم بودن است رو داره، منتهی این جسمش یا به صورت نطفه است یا به صورت علقه است، که دیگه نطفه الان از دست رفته. عنایت بفرمایید. پس استعداد این نطفه به اینه که میتواند در این بستر تکاملیش الان صورت نطفه بودن رو از دست بده، صورت علقه رو بپذیره. وقتی صورت علقه رو میخواد بپذیره، همین استعداد با صورت علقه، اون همین استعداد با صورت نطفه مقدمه شدن برای رسیدن به صورت علقه و صورت نطفه رو از دست داده. استعداد با صورت نطفه مقدمه می شود برای رسیدن به صورت مضغه، که وقتی به صورت مضغه رسید صورت علقه بودن را از دست میده، اما اون استعداد الان با یک صورت دیگری آمده خودشو نگه داشته به نام صورت مضغه. و در سیر تکاملی طولی لبس بعد از لبس هم که اونو فرمودید داره، دقت بفرمایید. بعد میاد میشود عظام و یک کودک، بله 4 ماه و 10 روز کودک مستقل میشه. بعد از این که اون اربعین ها برش گذشت و کودک شده و ساختار جسمش تشکیل شده، یک خاصیتی، یک حقیقتی، یک به اصطلاح خصوصیت دیگری و یک قوه دیگری در او پیدا می شود که این قوه و استعداد جدید که ازش تعبیر می کنیم به نفس، اون استعداد قبلی با این استعداد جدید، با این صورتی را که الان به صورت یک کودکه، اینها همه مقدمه می شوند برای رسیدن به کمالات حیوانی، برای اینکه ببینه، برای اینکه بشنوه، برای اینکه راه بره، برای اینکه حرف بزنه و برای اینکه خیال کنه، تخیل کنه، برای اینکه توهم کنه. اون استعدادی که در نطفه بود، این استعداد الان پله به پله قوی تر شده. در هر پله صورتی را از دست داد و صورت دومی رو گرفته. صورت دومی با همون استعداد مقدمه شدن برای رسیدن به صورت سومی. همون استعداد با صورت سومی مقدمه شد برای رسیدن به صورت چهارمی. حالا که شده الان یک کودک، چشمش درست شده، گوشش درست شده، اعضا و جوارحش درست شده، حالا هنوز قوا رو ندارد، چشمش میبیند این کودک در شکم؟ نه خیر. گوشش میشنود؟ به ظاهر میفرمایید نه خیر، چون زیر این ظاهر خیلی باطن روایات داریم که جناب حسین ابن علی در شکم مادر حرف میزد و خیلی از جناب حضرت مادر حضرت عیسی میگوید که کودکم در شکمم با من حرف میزد. پس به ظاهر رو هم داشته باشید. حالا که اون استعداد شد صورت اولی، این استعداد با صورت اولی مستعد میشوند برای پذیرش صورت دومی، که صورت اولی بره و استعداد با صورت دومی باشه. وقتی رسید به صورت دوم، این استعداد با صورت دوم مستعد میشوند، آماده میشوند برای اینکه این استعداد صورت سومی رو بپذیرد و صورت دومی رو خلعش کنه و سومی برای چهارمی تا میشه کودک. این کودک همون استعدادی که در نطفه بود قوی تر شده با تبدیل صور، چون در سیر استکمالی دیگه الان استعداد قوی تر شده. فقط قبلا میتونست علقه بشه، بعد از این که علقه شد فقط استعداد داشت که مزغه بشه، اما استعداد شنیدن، استعداد دیدن، استعداد حرف زدن نخیر. اما بعدن که از علقه به مزغه، مزغه شده عظام، استعداد این داره که بیاد اعضا و جواره دیگر رو هم بپذیره، تکمیل کنه بدن رو. الان که بدن رو پذیرفته، مستعد شده اون استعداد اولیش برای این که کم کم بینا بشه، شنوا بشه، گویا بشه، مثل حیوان تخیل کنه، توهم کنه. یکی پس از دیگری این استعداد شکوفا می شود و این قوا رو فراهم می کنه. دوباره همین شکل کودک با این استعدادهایی که درش نهفته بود و تحقق پیدا کرد، به نام بینایی، به نام دیدن، شنیدن، خوردن، راه رفتن، حرف زدن، تخیل کردن، توهم کردن، اون استعداد با تمام این صورتها و صورها مستعد می شود برای رسیدن به یک کمال بالاتری به نام عقل. درسته؟ تا اینجا رو داشته باشید. برمی گردیم به دو بحث قبلی. فرمودید که اگر شیئی هنوز کمال مادون رو کسب نکرده، بپره بره کمال مافوق رو کسب کنه. پس این استعداد که فقط و فقط میتوانست بشه آقا چی؟ این استعداد با نطفه فقط میتوانست بشه علقه. بعد از این که علقه شد میتوانست بشود مزغه. بعد از مزغه شدن میتوانست گوشت و پوست و دست و اعضا و جواره و چشم و ساختار بدنش تشکیل بشه. بعد از این که ساختار بدن خوب تشکیل شده، اسکلت سازی شده، یک خصوصیت دیگری درش تحقق پیدا میکند به نام روح، به نام نفس، به تعبیر قرآن کریم که و نفخت فیه من روحی، حرفاشو میزنیم، هنوز در اینجا حرفا داریم. یه استعداد دیگری آمده بهش اضافه شده، اون استعداد قبلی که دم بدم با گرفتن صورتها و از دست دادن صورتها قوی تر شد، الان آمد با این صورت اسکلت کودک، با این استعداد جدیدی که برش عارض شده، قوی تر شده، شدید تر شده، که روی مبنای جناب صدرالمتعلهین این استعداد آخری که به نام روح میاد در حقیقت همون استعداد در نطفه است، اون قوی شده، اون به اندازه قوی شده که قبلا فقط میتونست مزغه بشه، فقط میتونست علقه بشه، اما الان نه خیر، الان این استعداد به اندازه قوی شده که میتواند کم کم ببینه، کم کم حرف بزنه، کم کم لمس کنه، کم کم بخوره، با همون یک استعداد هزاران کار و ده ها کار انجام بده. این روی مبنای ایشون. مبنای آقایون دیگر این که نخیر، اون استعداد اول که با نطفه بود، بعد با علقه بود، بعد با مزغه بود، بعد با عظام اللحم بود، الان یک استعداد و یک حقیقت دیگری از بیرون، نفخت و فیه من روحی، آمده در کنار اون استعداد که از اول با نطفه بود و کم کم آمده بالا. این دوتا استعداد با این جسم کودک آماده می شوند برای اینکه کم کم قوی بشه، حالا ببینه و بشنوه. اینجا اشکالاتی در اینجا مطرح میشه، این جایگاه بزنگاه بحث برای آینده. خیلی اینجا حرف داریم. مرحوم صدر متعلیم می فرماد از بیرون نمیاد، همون استعداد است که الان اینقدر شدت و قوی پیدا قوی شده که قبلا این استعداد اونقدر قوی نبوده، فقط میتوانست کمالات جماد را، نبات را، اینها رو پیدا کنه، اما حالا که میتواند ببیند، بشنود، حرف بزند، کم کم این استعدادها را، حالا اومده کمالات حیوانی را میخواد پیدا کنه. بعد همه اینها با دیدنها و شنیدنها و حرف زدنها و چه اینها با اون استعدادهایی که در اینجا شکوفا شده در شؤون مختلف، در شؤون مختلف، اینها همه آماده میشن برای پذیرفتن یک کمال بالاتر به نام عقل. اگر بفرمایید که این نطفه‌ای که استعداد فقط علقه شدن رو داشت، این هنوز علقه نشده، قوی نشده، هنوز مزغ نشده که قوی تر بشه، هنوز اسکلت درست نشده که بیاد قوا رو راه اندازی بکنه که قوی تر بشه، هنوز نیامد که حرکت بکنه در شکم مادر، کم کم میبینی حرکتش سرعت میگیره، دیگه اواخر حمل مادر بیچاره گرفتار از دست این بچه، هنوز این کارها نشده، یه وقتی این نطفه بپره بیاد، یک دفعه بیاد عاقل بشه، راه نداره. برای اینکه این نطفه اون موقعی که علقه نشده هنوز استعداد مزغ شدن رو پیدا نکرده، اون موقعی که مزغ نشده هنوز استعداد کودک بودن را و حیوان شدن رو پیدا نکرده. چیزی را که کمالات مادون را هنوز کسب نکرده است، چطور ماشاءالله یک دفعه قوی میشه که پرش بکنه، بپره بره اون کمال بالایی را که باید مترتب بر تمام کمالات مادون بشه، اینها رو بره اونجا. لازمش اینه که یک شیئی از جای خودش هم کنده بشه، در بیاد بره در یه جای دیگر قرار بگیره، این تجافیه. و لازمش اینه که یک شی هنوز کمالات متوسطه را تحصیل نکرده است، پرش کنه با تمام نقص و ضعفش، بره اون بزرگترین کمال را هم بپذیره که استعداد پذیرفتن اون کمال را ندارد، برای اینکه هنوز این پوینترها را تحصیل نکرده تا مستعد بشه برای اونجا. اینا میشه تفره. روی اساس این که تفره محال است و تجافی هم محاله، نه شی میتواند از جایگاه خودش در بیاد بره در جای دیگر قرار بگیره، نه میتواند تحصیل کمالات متوسطه رو نکرده، با این که هنوز ضعیف ضعیف است، یک دفعه بزرگترین کمالی رو که قوی ترین استعداد رو میخواد، ایشون با این که اون قوی ترین استعداد رو ندارد، اون بزرگترین کمال رو بپذیره. اینم لازمش تفره است. لازمه یه تفره محاله. چرا محاله؟ برای اینکه اجتماع نقیزم پیش میاد. چرا؟ برای اینکه این که الان نطفه است آیا اون قوه و توان پذیرایی عقل رو دارد یا ندارد؟ از دو حال به در نیست. از اون جهت که میفرمایید که میتواند بپره بره اونجا رو گیر بیاره، پس دارد. از اون جهت که هنوز این کمالات رو تحصیل نکرده، ضعیف، قوی نشده، هنوز قوی چون نشده نمیتواند اون کمال رو پیدا کنه، پس لازمش اینه که هم بتونه کمال رو پیدا بکنه هم کمال رو پیدا نکنه. به این میشود محال. لازمه این که تفره و تجافی محاله برگشتش از جنبه علمی به اجتماع نقیزه اینه. اما از جنبه دیدگاه علمی بحث توقیفیت اسما باید این بحث رو هم تکمیل کنه. توقیفیت اسما میگوید که هر شیئی در موطن خودش مطابق با کمالات اون موطن میخکوبه، از جاش تکون نمیخوره. شما حالا عنایت بفرمایید، ما با این حرف در آینده خیلی کار داریم. میگیم نفس اون موقعی که با نطفه است نطفه، اما در این حال نفسه. اون موقعی هم که با علقه است، در این حالی که در علقه تجلی کرده، بازم نفسه. در اون موقعی که مزغه شده، بازم نفس است. در اون موقعی که کودکه، بازم نفسه. در اون موقعی که عقل است، بازم نفسه. وقتی که تمام این کمالات رو گیر آورده، یک حقیقت است که الان این یک حقیقت هم در کمال نطفه بودن تجلی داره، هم در کمال علقه بودن تجلی داره، هم در کمال مزغ بودن هم تجلی داره، هم در کمالات بالاتری ها هم تجلی داره، که یک فروغ رخ ساقی است که بر جام افتاد. با این خیلی حرفا و خیلی کارها ما داریم. روی اساس این که تفره محاله و تجافی محال است، پس اگر شیئی میخواهد استعداد این رو اگر داشته باشه به کمالات بالایی برسد، تا این کمالات مادون را تحصیل نکند مستعد برای یافتن کمالات مافوق نمی شود. در صورتی میتونه کمال سومی رو پیدا کنه که کمال دومی رو پیدا بکند و تاشته باشد تا بتواند آماده پذیرای کمال سومی باشه. اگر روی مبنای دوم نخیر پرش نکنه، این کمال اولی رو بگیره از دستش بده، کمال دومی رو بگیره از دست بده، کمال سومی رو بگیره از دست بده، کمال چهارمی رو بگیرد و اونها رو از دست بده، خلع و لبس در مسیر تکاملی باشه، چیه؟ این که اصلا تکامل نیست که، اصلا به طور کلی این تکامل نیست. یک و ثانیاً لازمش این است که باز هم محال باشه، به دلیل اینکه این شی که کمال اولی رو پیدا کرد، اگر کمال اولی رو از دست بده، اصلا استعداد پذیرایی کمال دوم رو ندارد. برای اینکه در صورتی میتونه کمال دوم رو تحصیل کند که کمال اولی رو داشته باشه، به عنوان یک پله نردبان این رو داشته باشه تا بتونه روش بالا بره. اگر کمال دوم رو پیدا کرد با اولی رفت، پس یعنی استعداد این شی رفته. چطور مثل یک درختی که بریدی دیگه استعداد رشد کردن رو نداره؟ اینجا مثل این که یک موجودی نطفه‌ای آمده کمالات علقه و مزغه رو پذیرفته، بعد این کمالات رو از دست بده، مثل جنینی که سخت شده. حالا میشه گفت که این نطفه با این که جنین سخت شده است، باز این میتونه عاقل بشه؟ این که هنوز کمالات رو تحصیل نکرده تا مقدمه بشه برای کمالهای مافوق. و از جنبه تکوینی مقدمه مقدم است بر ذل مقدمه. اگر مقدمه رو نداشته باشد به ذل مقدمه نمیرسه. کمالهای مادون نردبان کمالات مافوقن، اما این نردبانیه که دائما این موجود در روی نردبان دارد بالا میرود. یک کسی بگه آقا نردبان گذاشتیم رسیدیم به پشت بام، دیگه نردبان میذاریم کنار، این در امور مادیست اعتباریه. انسان و موجودی که در حال تکامل است دائما روی نردبانه. شما هر کجای نردبان رو بخواید قطع بکنید، او سقوط کرده، دیگه عروج نمیتوند بکنه. لذا اگر بخوایم بگیم چه هنوز کمال مادون رو کسب نکرده، بپره بره کمال مافوق رو کسب کنه، تفره پیش میاد، هم تجافی پیش میاد. اگر کمال مادون رو کسب بکند و از دست بدهد، بخواهد باز کمال مافوق رو به دست بیاره، بازم محال است. برای اینکه اون مقدمه‌ای رو که به دست آورده، دوباره استعداد برای رسیدن کمال بالاتر رو به طور کلی از دست داده و موجودی تا مستعد نباشد به کمال نمیرسه. لذا هر مرتبه مادون استعداد است برای مرتبه مافوق. اینجا یه لفظی رو به کار میگیریم و اون اینه، فیلسوف میگوید استعدادی که در نطفه هست، استعدادی که در نطفه هست، اون استعداد اولیه، اون استعداد که هنوز شروع به تکامل پیدا نکرده، اون استعداد بدون این صورت اولی که مثلا نطفه باشه، اون استعداد رو ازش تعبیر میکنید به هیولای اولا، به ماده اولا. هیولا و ماده اولا به عبارت دیگر یعنی استعداد اولیه. وقتی که این صورت اون استعداد در نطفه آمده شده علقه، این استعداد با علقه که الان قوی تر شده، اینها با همدیگر مستعد میشن برای مزغه، اونجا هم با همدیگر مستعد میشن برای بالاتر. از شکل دوم به بعد، قسم دوم به بعد را دیگه میفرمایید استعدادهای ثانویه، یعنی استعدادی است که غیر از اولیه. استعداد اولی هنوز شروع به تکامل پیدا نکرده، با صورتی که داره اگر اون استعداد رو بدون صورت فرض بکنید که در خارج نمیشه، میشه استعداد اولیه و ماده اولا، هیولای اولا. این استعداد حالا که آمده مرتبه اول رو طی کرده، به مرتبه دوم رسیده، مرتبه دوم باز مستعد میشه، استعداد میشه برای مرتبه سوم، سومی استعداد میشه برای چهارمی، چهارمی برای پنجمی. این استعدادهای از غیر اول به بعد را میفرمایند ماده ثانیه، میفرمایند هیولای ثانیه، میفرمایند استعدادهای ثانوی، یعنی استعدادهایی است که روی استعداد اولی آمده. آقا جان، اینجا اون بحث حرکت جوهری پیش میاد که آیا استعداد اولی نطفه حرکت جوهری همونطور که در صورت اون صورت میرود صورت بعدی میآید، دم به دم صورتها در حال تبدیلن، در حرکتن، استعدادم دم به دم در حال تبدیله، که استعداد اولی رفته شده دومی، استعداد دومی رفته شده سومی، استعداد سومی رفته شده چهارمی، چهارمی رفته شده پنجمی. آیا میشه این که حرکت جوهری رو در خود استعدادم راه بدیم؟ مشکل حرکت جوهری در اینجا پیش میاد. موضوع ثابت چه کنید؟ صورت تبدیل میشه، شما میتوانید موضوع ثابت درست کنید به نام استعداد و ماده، میگید استعداد یک استعداده، منتها این استعداد دم به دم صورتهاش تبدیل میشه. خوبش، اما اگر حرکت جوهری رو در ماده هم راه بدید، موضوع ثابتتون چیه؟ این حرکت روی چه موضوعی بار بشه؟ ولی اینکه موضوع هم دم به دم در حال تجدده، قبلی رفته بعدی آمده، بعدی رفته بعدی ترش آمده، مشکل پیش میاد، گرفتاری داره. تا اینجا تقریبا حرفای درس اول به اتمام رسید. حالا مقدار وقتی که داریم اگه اجازه بفرمایید هنوز درس دوم رو طرح نکنیم که خودش مستقلن شروع بشه، اگر سلامی فرمایید دنبال پاسخ سوالات میریم، اگر احیانا مشکلی عزیزان دارید در ذهنتون اینها طرح بشه تا جلسه مباحثه پیش بیاد دیگه. حالا تا آیون ذهنشون آماده کنن برای اشکالات، انشاءالله برای روز چهارشنبه دیگه ساعت 16 رسمی عزیزان در اون محل مقرر باشن. حالا تصمیم میگیرید که کی حرکت بفرمایید، اینها را خودتون تصمیم بگیرید. تقاضای ما هم اینه که مطلقا از خبر دادن عزیزانی که بیرون از جلسه هستن مطلقا پرهیز بفرمایید. همین عزیزانی که حقیقتاً به کلاس و درس بحث میایید خودتون باشید دیگه، فامیل رو بگیم و اون دوست رو بگیم و اون رفیق رو بگیم و اینها دیگه، لطف بفرمایید که نباشه، بعد مشکل ایجاد میشه در حین جلسه، گرفتاری ها پیش میاد. انشاءالله روز چهارشنبه، بله پسین فردا، ساعت 16 به وقت رسمی عزیزان اونجا حضور داشته باشید، یعنی جوری باشه که سر ساعت 16 جلسه آماده باشه برای بله تشرفیابی به محضر ایشون. حالا یک ساعت جلوتر میایید که استراحتی بکنید تا کم کم آماده بشید، وضوئی بگیرید، امثال اینها رو دیگه خود عزیزان انشالله تحریزی و برنامه ریزی بفرمایید. الان همین خاکی که جز بله خب اون مانعی نیست، این هم قطعا هست. وقتی که یه شیعی بیاد کمالات مادون رو مافوق رو تحصیل بکنه، اگر موانع پیش بیاد اون کمالی رو که تحصیل کرده از دست داده. اینطور نیست اون کمال اولی خودش رو از دست بده، که حداقل موجودهای در نشأه طبیعت اون کمالات جسمانی بودن رو حداقل دارن، چی دیگه معدوم بشون نیستن. حالا خوب، یعنی نمیدونم سوال شما همین بود یا بنده افتادم تو این بخش، اینم خوب میشه عنایت داشته باشید که هیچ موجودی در نظام طبیعت معدوم نمیشه. بله حالا شاید یک موجودی بیاد جذب بکنه کمالی رو، اون کمال رو از دست بده، اما حداقل اینه که این موجود که تحقق پیدا کرده کمال جسمیت رو دیگه از دست بده نیست، کمال جسمیت رو قطعا داراست، جسم بودن رو حتما داراست، ولو اینکه تبدیل صور بشه. الان همینجوری که فرمودن خاک را ریشه جذب میکنه، اما بعد از اینکه نبات از نباتیت افتاد باز خاک هم واره جسمه. بله اینطور نیست که دیگه جسمیتش رو از دست بده، که کمال مافوق رو موجود تحصیل میکند. اگر آمده کمال مافوق رو از دست داده، اون کمال قبلی رو که دارد اون رو دیگه از دست نمیده، مگر اینکه این کمال قبلی باز یه کمال قبلی تری هم داشته باشه. مثلا انسان کمال نمو داره، حس و حرکت داره، اراده هم دارد، بله عقل هم داره. اگه اومد یه وقتی کمال عقلیشو از دست داده، دیگه نیاز نیست که مثلا ما بگیم حتما حس و حرکتش هم از دست بده، که لعل به این که موانع پیش بیاد تک تک کمالات رو یکی پس از دیگری از دست بده، نیازی هم نیست که این کمالات رو دیگه همونطوری که در طول تحصیل کرده دوباره در طول از دست بده، لعل به این که یک کمالی رو از دست بده کمال دیگر رو داشته باشه. مثل این که انسان دیگه رشد و نمو کردن بدنش از دست میره، مثلا دیگه قد نمیکشه، این رشدش دیگه تمام شده به ظاهری، اما اینطور نیست که کمالات دیگر رو از دست بده، که الان باز مقام رشد رو همچنان، گرچه از جبه دلالت علمی باز هم همچنان رشد باقیه، منتها رشد حتما در مقام کمیت نیست، در کیفیته. حرکت در کم، حرکت در کیف، حرکت در متاست، حرکت در زمان و مکانه، حرکت در جوهره، که هیچ موقع جسم اینها رو از دست نمیده. غرض اینه که اگر بیاد این خاک جذب نبات بشه و بعد هم نبات بودنم در بره، بازم دوباره اون خاک همچنان که جسم بوده جسمیت خودش رو داراست، ولو اینکه الان جسمش از یک صورت جسمیه تبدیل شده به یه صورت دیگر، دیگه از صورت خاک در آمده شد صورت مثلا ریشه، اما اینطور نیست که به طور کلی معدوم بشه. نمیدونم حالا به مشکل شما تونستیم پی ببریم که حرف چیه. بله و این کمالیست روی کمال، عرض کردیم که لبس لبس میشه دیگه، یک کمالیست روی اون کمال قبلی میاد. بله بله نه استعدادی که در اون نطفه و هسته درخت است، اون الان داره نبات میشه، اون میشه حیوان، اون میشه انسان. مثلا استعدادی که در نطفه است، خاک جذب این میشه، اون خاک خودش استعدادهایی داره، اما اینطور نیست که الان خاک که اومده جذب نبات شده استعداد در خاک میآید میخواد بشه چه، نه باز همچنان اون استعداد هسته خرماست که میخواد بشه درخت خرما، منتها اومده از خاک و آب و هوا اینها جهت رشد جسمی خودش استفاده کرده که بتونه تبدیل صورت جسمیه کنه به یه صورت دیگری، آماده بشه برای اینکه استعداد خودش رو قوی تر کنه، شدت ببخشه. برای اینکه خاک که اومده دیگه تبدیل شده به جسمیشون، به صورت جسمی هسته خرما دیگه از خاک بودن خودش در آمده، الان صورت خاکی رو از دست داده. الان نمیشه ما بگیم که در این درخت خرما پس خاکه. درست میگیم خاکه، یعنی از خاک ارتزاق کرده، به تعبیری ماده های خاک توش میاد، اما این اینطور نیست که الان خاک داره میشه درخت، بلکه اون هسته خرماست داره میشه درخت، از خاک جهت غذای خودش ارتزاق کرده. حالا تا بحث اتحاد غذا و مختزی هم پیش بیاد، ببینیم که اونجا رو باید چیکار کرد. نظام احسن عالم چیست؟ لطفاً شرح بفرمایید. این رو در یک کلمه عرض میکنیم، احسن بودن نظام هستی به اینه که هر چرا که خدای تبارک و تعالی در عالم پیاده کرده، هم مجموعه عالم، هم عوالم وجودی در طول، هم موجودات و کلمات وجودی در کل عوالم، اینها به بهترین صورت، به بهترین شکل پیاده شده که دیگه بهتر از این فرض نداره. میگه آقا جان، انسان یک موجودی است که از جنبه جسمی بافتش اینه، قدش اینه، قامتش این، اینو میگیم انسان. حالا یک کسی بگه آقا اگر این یکی اینجوری نباشه اونجوری باشه، مگه چه میشه؟ میگیم بهتر از این اگه بخواد غیر این باشه، یا باید ناقصتر از این باشه یا کاملتر از این باشه. اگه ناقصتر باشه که عقل نمیپذیره که بگیم آقا از این چرا ناقصتر نشد. اگر میخواد کاملتر از این باشه، فرض حرف ما اینه که کاملتر از این راه ندارد. چرا؟ برای اینکه یا باید اون سازندهی که اصل الحقیقت است و اصل الواقعیت است، وجود لایتناهی سمدی است به نام خدای تبارک و تعالی، اون یا بهتر از این رو میتوانست بسازه یا نمیتوانست بسازه. اگر میتوانست بسازه و نساخت، دلیل میخواییم چرا نساختی؟ شرایط و دلائلت آماده نبود؟ به چه دلیل بهتر از این رو نساختی؟ اگر این بگه که ما بهتر از این دستمون بر نمی آمد بسازیم که ناقص، اگر بهتر از این دستمون بر می آمد و ما فعلا این طرح رو دادیم تا بعدا طرح کامل تری بدیم، باز حکایت از نقصشه. عرض ما اینه که چون او علم مطلق است و هرگز در محدوده ذات حق که اصل الواقعی است، اصل وجود است، حقیقت وجود لایتناهی است، در اون محدوده چون جهل راه ندارد، لذا تمام صورتها، چینشها، بافتها مطابق بهترین صورت پیاده شده. درخت انجیل یعنی این، درخت انار یعنی این، انسان یعنی این، حیوان یعنی این، بهتر از این راه ندارد. که اگر بخواد راه داشته باشه، لازمش جهل در مقام ذات پیش میاد، که هرگز در مقام ذات ما نمیتونیم قائل به جهل بشیم. این بحث در الهیات اخص مطرح میشه، باید اول اثبات ذات حق بکنیم، که الحمدلله با حرفایی که قبلا زدیم عرض کردیم که دیگه اثبات معنا نداره. بعد بیایم صفات حق تعالی رو هم اثبات بکنیم، بگیم اینی را که ما گفتیم دیگه نیاز نداریم اثباتش کنیم، این علیم، حکیم، قادر است، مرید است، اراده دارد، چه میکند، این صفات رو دارد یا ندارد. اگه بخواد نداشته باشه که دیگه علت نیست، اگه داشته باشد پس علیم، حکیم، قدیر، الله است، الرحمن است، فلان است این. و این رو باید در چندین بخش باز در الهیات اخص بحث بکنید. بگید حالا که این اصل الواقعیت هم توحید ذاتی داره، ذاتن یکیه، هم توحید صفاتی داره، هم توحید افعالی داره. در توحید صفاتی میفرمایید که در تمام صفات او متفرد است، هرگز در صفات او طرف مقابل در مرتبه ذات راه نداره. وقتی این حرفا کلن جمع جور بشه، میبینیم از این ذات اگر نقشه ساختمانی، عالمی، نظام هستی ریخته بشه، از این ذات بهترین نقشه ریخته میشه که این نظام میشه نظام احسن، که بهتر از این نظام و بهتر از این نقشه فرض ندارد. که اگر بخواد فرض داشته باشه، یا باید بگیم که او قدرت و توان این رو نداشت که بسازه که فرمودید قدیر مطلقه، یا این که علم نداشت که بسازد و بهتر، گفت اول یه عالم اینجوری بسازیم بعد تکمیل ترشو، پس معلوم است هنوز جاهله، با علیم بودن حق نمیسازه. این مقدمات رو با طی بکنیم تا نظام هستی، نظام احسن اثبات بشه. جسم انسان روح متجسد و روح انسان جسم متروع است یعنی چی؟ این رو هم در یک جمله الان عرض میکنیم، بعدها میرسیم. در دروس در درس صد کلمه هم داشتیم، گفتیم انسان یک موجودی است از مرتبه مادون به نام فرش تا ما فوق عرش یک حقیقت واحده ممتدی است از فرش تا عرش، که اگر این حقیقت واحده ممتد را بخواهید تنزل بدهید پایین بیارید به صورت بدن ظهور میکنه، اگر این مرتبه مادون رو بخواهید بالا ببرید ترفعش بدهید به صورت بالا و حقیقت روح ظهور میکند، که در حقیقت اون روح همین جسمه، اما جسم مترفع هست، جسم روحی است، که در اگر بخوایم بگیم که این جسم چیه، این جسم همون روحه اما روح متجسده، اما نحوه کلمه تجسد روح متجسد، اجازه بفرمایید تا مقداری بحثش بنا برسه. تفره و تجافی آیا بعد از مفارقت نفس از بدن نیز محال است یا خیر؟ اصلا تفره و تجافی مطلقا محاله، بعد از مفارقت قبل از مفارقت ندارد. تفره و تجافی در نظام هستی مطلقا، چه در قوس نزول چه در قوس صعود مطلقا محاله. اگر شیئی میخواهد در قوس نزول تنزل بکنه باید تمام مراتب رو طی بکنه تا پایین بیاد، در قوس صعود اگر بخواد بالا بره باید تمام مراتب مادون رو طی بکنه تا به بالا بره، راهی غیر از اینم نیست. روی همین که تفره محاله و تجافی ماله، هم عالم عقل اثبات میشه، هم عالم مثال اثبات میشه و هم عوالم مافوق انشاءالله. این سوال هستالی در رابطه با جناب خضر، در بحث روزهای قبل طرف که حضرت خضر آب حیات رو نوشیدن و به کنه کلمه الحی پی بردن، آیا رسول الله به این درجه نرسیدن و اگر رسیدن چگونه است؟ اولا بدانید که جایگاه رسول اکرم در نظام هستی به عنوان صادر نخستینه و صادر اوله، و جایگاه پیغمبر اکرم به عنوان حقیقت محمدیه صلی الله علیه وسلم است که تمام اسماء الله در او تجلی می کنند، و اگر خضر هم با آب حیات می رسد در حقیقت به شأنی از شؤون رسول اکرم توانست برسه، و همه انبیا جز به شؤون وجودی نبی اکرم هن. تا انشالله بحثش فرا برسه که یعنی چی. فرق وهم و خیال رو بفرمایید. خیال کارش صورتگری اشکاله، وهم کارش فهمیدن معانی جزئی است. الان شما شکل ما را دارید در مرتبه نفستون صورتگری میکنید، میگید سرش اینه، دهنش اینه، بینیش کذاست، عباش اینه، قباش اینه، عمامش اینه، این شکلش. الان این شکل رو با کدوم قوه در نفس انشاء میفرمایید؟ با قوه خیال. قوه خیال اشکال رو ترسیم میکند، اما اینکه ایشون فلانیه، یه مفهومی رو، یک معنایی رو در ذهنت ترسیم میکنی که اگر یه وقتی کسی شما رو با یک لفظی به اون معنا دلالت کرد، شما از اون معنا پی به این شکل میبرید، میگید بله میشناسم. چطور؟ پی بردن به اون معانی جزئیه کار قوه وهمه. تا بعد انشاءالله بحث قواب بله مفصلا تر بشه. هنوزم در محضر عزیزانی که جلد دوم معرفت نفسیم، هنوز بحث قوا اساسی مطرح نشده که قوا رو ما چی میخوایم ازشون. این که نطفه انسان خلاصه نظام هستی است مقداری توضیح بفرمایید. در قوس نزول انشالله که بحث پیش آمده راجع به انزالی بودن موجودات، الان میبینید آسمان، زمین، اینها همه موجوداتی هستن انزالی، درست؟ چرا انزالیان؟ بحث انزالی بودن موجودات رو انشالله حرف میزنیم تا حرف پیاده بشه. درس هفتم از ما خیلی طلب دارید. خب حالا این آسمان، این زمین، این آب، این خاک، این هوا، اینها همه دست به دست هم دادن در نشأه طبیعت غذایی رو درست کردن. این یک لقمه نان، این یک دانه سیب که میشود نطفه، این یک دانه سیب تنزل یافته است از هسته سیب، درخت سیب، زمینی که این درخت ازش ارتزاق کرده و در او قرار گرفته، آبی که از دریا و باران و برکه و چاه و از ایمانور گرفته، ابری که آمده باران باریده، آفتابی که در هوا تابش کرده، تمام اینها دست به دست هم دادن تا یک سیبی در اینجا متکون شد. این سیب الان در حقیقت تنزل یافته تمام عوالم وجودیه، اما این سیب رو می توانید بفرمایید که بگید این عصاره عالمه، برای اینکه عصاره نطفه است. اگر این عصاره رو بگیرید بکاری، باید اون چرا که گرفته پس بده. شما سیب رو، دانه سیب رو بگیرید بکارید، چی به شما پس میده؟ نهایت چیزی که پس میده این است که درخت سیب درست میشه، دوباره سیب میده، همین اندازه. یعنی نهایت چیزی که به شما میتونه پس بده در قوس سعود اینه که کمال جماد رو پیدا کنه، کمال نبات رو، کمال حیوان رو چطور؟ نه خیر. اما همین سیب با تنزل پیدا بکنه، بره در شکم پدر و مادر، تبدیل میشود به نطفه. حالا که شده نطفه، همین سیب رو یه وقتی یک سگ بخوره، یک گاو بخوره، میبینید میشه نطفه گاو، اما میشه عصاره عالم باشه؟ برای اینکه عصاره عالم اونیست که اگر در قوس سعود میخواد بالا بره، بتونه تمام کمالات عالم رو کسب کنه. این اگه بخورده بشه در دهن یک حیوانی، بشه نطفه حیوان، در قوس سعود شروع میکند به تکامل. تمام عالم خلاصه شده در سیب، سیب هم آمده عصاره شده در نطفه حیوان. نطفه حیوان بیاد بالا، چه مقدار از کمالات عالم رو میتونه تحویل بده؟ جمادات رو میده، نباتات رو میده، کمالات حیوان رو میده، اما کمالات انسان رو چطور؟ نخیر. اگر همین سیب رو یه آقای انسانی میل بفرمایه، میشه نطفه او. این نطفه عصاره عالم حالا میشه بگی هست. چرا؟ برای اینکه عالم یا جماده یا نباته یا حیوان یا انسان در نشأه طبیعت، بالاتر یا موجودات مجرد عقلی مافوق تجرد، عالم مثال عالم عقل، اسما و صفات الهیه، عالم غیر از ایناست. حالا بفرمایید ببینید در این نطفه، این نطفه حرکت میکند، میتواند رسول اکرم در قوس سعود آمده بالا، کمالات جماد رو هم داره، آمده بالا کمالات نبات رو هم پیدا کرده، آمده بالا کمالات حیوان رو هم پیدا کرده، آمده بالا کمالات انسان رو هم پیدا کرده، آمده بالا کمالات عالم عقل رو هم پیدا کرده، رفته بالاتر در معراج مافوق عالم عقل شده، عزرائیل و جبرائیل همه در خدمت او. این عصاره رو میشود گفت عصاره عالم، یا هسته سیب را، یا دانه گندم را. عصاره اونیست که اگر تنزل پیدا بکند، بتواند ترفع پیدا کنه. در بحث انزالی بودن موجودات به عرض میرسانیم، اونی را که از افق اعلای هستی تنزل کرده میتواند به افق اعلای هستی ترفع پیدا بکنه. اما اگر یک موجودی از این وسطها تنزل پیدا کرده، این نمیتوند به اون اعلاش برسه. لذا این نطفه انسان در قوس سعود همه عالم مشک زده شد، شد سیب. به عنوان مثال این سیب مشک زده شد، شد نطفه. الان این نطفه مشک زده شده یه نظام هستی است، از اون عالم اله گرفته تا این نشأه طبیعت. این در قوس سعود میاد میره بالا، جسمی دارد مطابق با نشأه طبیعت، قوه خیال و وهمی دارد مطابق با عالم مثال، قوه عقلی دارد کمالات عالم عقل، بالاتر از اون از عالم عقل بالاتر میرود، مقام شامخ لایقفی میرسد که در رساله صد کلمه تکیه میکردیم. این میشود عصاره عالم. عصاره عالم باید چیزی باشد که بتواند در قوس سعود تمام کمالات عوالم را بتواند تحصیل بکنه. تنها چیزی که در عالم میتواند عصاره باشه که عصاره کل عالم باشه، فقط و فقط نطفه انسان پیدا میکنید. شما بگردید ببینید غیر از این پیدا میشه یا نمیشه. راه نداره. گفتید تفرم، البته ایشون نوشتن فرمودید، بنده جسارت به ایشون نکنم. فرمودید تفرم محال است و بدون گذراندن کمالات مادون، کمالات مافوق، بله پذیرش منظور کمالات مافوق، امکان پذیر نیست. مستاقهایی مثل ابوذر با این تفره چگونه قابل توجیه هستن؟ اینا تفره نشده؟ ابوذر چرا کمالات رو پیدا نکرده؟ ابوذر نطفه بود، اون موقع جماد بود، کمالات جماد، بعد هم در شکم مادر رشد کرده، کمالات نبات، بعد هم چشمش باز شده بینا و شنوای و گویا و اینها کمالات حیوان، بالاتر آمده مؤمن شده عقل پیدا کرده کمالات انسان، کجا تفریح پیش آمده؟ در بحث دیشب به نظر رسید که اونها که طینتشون ولایت را بله پذیرفتن دیگه از درس معرفت نفس در رفتیم، ولی گناه میکنن چون بله ثواب افراد بد طینت به حساب بله به حساب اونها نوشته میشود. از این طرح مسئله توجیه گناه اثبات نمیشود، یعنی بهانه‌ای برای این کار نخواهد بود. حالا تا اجازه بفرمایید که به سر حدیث برسیم ببینیم حدیث چی میخواد. اگر تفره و تجافی محال است، پس این که نوزاد در شکم مادرش شهادت داده است و یا امام حسین یا حضرت زهرا، اینم عرض کردم که به ظاهر همونی که عرض کردیم، شما سوال ما رو گرفتید به خود مفه بله لطف فرمودی ممنون شما، حرف پیش میاد که منتها بعضی ها در یافتن کمالات نیاز نیست که حتما بر اساس مدت زمان همپای با دیگران کمالات رو پیدا بکنن، شاید یک موجودی سریعتر قویتر شدیدتر کمالات رو پیدا بکنه، و تازه اونی که در شکم مادر این کمالات رو پیدا کرد دلیل بر این نیست که تفره باشه. حتما اینطور نیست که یک کودک بود از شکم بیرون بیاد بگه من شهادت میدم، که نه، اونجا نطفه بود جماد، بعد رشد کرد شد نبات، بعد هم شنوا و گویا و اینها شده حیوان، شهادت میدهد، عقل دارد، تعقل میکند، انسانه. ما کمالات میخواییم، حالا میخواد در شکم مادر به این کمالات برسه، در بیرون برسد، به هر کجا میخواد برسه، مانعی نیست. نور از کدام دست است؟ جماد، حیوان یا انسان است؟ اگر نور حسی و مادی باشه میشه از ماده جماد. الان نور آفتاب جمادی یا نباته؟ معلومه که جماده. اگر نور معنوی مراد شریفتون باشه که بس دیگه است. حال که به فضل و لطف الهی از تغییر و تحول جسم موجودات مطالبی عنوان فرمودید، در صورت امکان از تغییر تحولات نفس انسانی انشاءالله طلب، هنوز تازه بسم الله گفتیم که میخواهید همه رو یه سر عرض بکنیم، بعد بعدم پس چی داشته باشیم برای گفتن؟ در مورد نظام احسن به این سوال، نظام احسن عالم قدیم است یا حادث؟ بعد انشاءالله حساب عرض میرسونیم که عالم به تعبیر شریف مرحوم صدر متعلهین و جناب حاجی فیض حق قدیمه اما عالم حادثه، فیض قدیمه اما عالم حادثه، برخلاف آیون متکلمین که میگن نه عالم حادثه، برخلاف ادهی از آیون حکما میگن نه عالم قدیمه. اما نظریه ادق از اینها اینه که فیض قدیمه اما عالم حادثه، و این حدوثش هم حدوث ذاتیست بر اساس تجدد امثال و حرکت جوهری. نظام احسن ازلی و ابدیست یا